واقعیت چیه؟ سوال اصلی اینه که هر آدمی تو زندگیش، تو زندگی شخصیش و تو سازمانش و تو حکومت و هر چیزی باید بپرسه اصلا مسئله چیست؟ اصلا مسئله شما رو نمیپرسه. و ما یه اشتباه شناختی بزرگ در سطح فرد، سازمان، شرکت و حکومت انجام میدیم و اون اینه که بدون اینکه بپرسیم مسئله چیست را حل انجام ارائه میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضار و ممنون از اساتیدی که اینجا سخنرانی کردن و من خیلی یاد گرفتم. میشه بریم اسلاید بعدی؟ سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگم. کنترلش دستم.
هر کی کاغذ دستشه یا روی گوشیش ظرف یه دقیقه راه حل خودش برای چاقی کودکان رو بنویس. تو 10 کلمه بنویس. هر چی که فکر میکنین راه حل چاقی کودکانه بنویسید. راه حل‌های خوب بنویسید، چون شاید بعضی ها گفتم راه حل‌هاش رو بخونن. خب تا دارین راه حل می‌نویسین، حالا بقیه هم به راه حل‌ها فکر کنند. یه عده معدودی دارن می‌نویسن و راه حل دارن ارائه می‌کنن. راه حل ها فکر کنید که اون اولی 20 کیلو داره، این یک 15 کیلو داره، اونم مثلا 30 کیلو اضافه وزن داره. شما راه حل نداری. شاید هم خوب باشه شما راه حل نداری. بعدی اون از حالا شما یه آیتم داره دیگه اینجا، یه آیتم داره و اینجا نوشته که شما فکر کنید که مشاور پلیس هستید و دنبال راه حل می‌گردید. شما الان مشاور پلیسید، فرمانده ناجا، و حالا می‌خواید ازتون راه حل خواستن دیگه. خب تو 10 کلمه بنویسید دیگه. چه داره؟ حالا 10 کلمه رو چون اینجا بیشتر وقت نداریم، اگه وقت داشتیم میگفتم یه انشا بنویسید یا یه مثلا پروپوزال بنویسید، یه چیزی راه حل بنویسید دیگه. بالاخره خب برمیگردیم به اولی. کی میخواد راه حلاشو بخونه؟ شما میگن که غذای پرکالری از دسترسشون خارج کنیم. ایشون میگن ورزش کنن. برای غذا خوردنشون زمان بندی بذاریم. تغییر لایف استایل مادر. ایشون میگن بابا ننه‌شون رو کلن تغییر بدیم. ایشون میگن بچه ها رو دعوت به طبیعت و بازی در طبیعت بکنیم. اطرافیانشون رو عوض کنیم. لباس های ورزشی که براشون رنگشون و مدلشون جذابه بخریم. گوشی هاشون رو کنار بذارن. جایزه بذاریم برای یه بازی که براشون طراحی کردیم. شما ؟
ایشون میگن آزمایش ژنتیکی ازشون بگیریم اونایشون که بیمارن رو درمان کنیم. خب ایشون ریشه‌شو زد، گفت اصلا به دنیا نیاریم ایشون، حالا دیگه بالاخره یه اشتباهی شده هستن. ایشون یه نکته بسیار مهم گفتن، از مشکلات چاقی براشون توضیح بدیم. تو ایران به این میگن فرهنگ سازی. وقتی میگن فرهنگ سازی یعنی براش توضیح بده این کارا رو بکنی بدبخت میشی و این چیزا، اینها خیلی هم جواب میده، فوق العاده است. برنامه غذایی مناسب براش طراحی کنی. کافیه، من جوابامو گرفتم، راه حلامو پیدا کردم. تو بعدی هم همین جوریه، یعنی اگه خودتون رو بنشونید جای پلیس، یه مجموعه از راه حل‌ها وجود داره که شما انجام میدید. اما شاید شما بپرسید یا شاید هم بعضیاتون میگفتید یه معضلی جهان ما داره به لحاظ فردی و به لحاظ سیاست‌گذاری عمومی و تو مدیریت شرکت‌ها، و اون اینه که آدم‌ها به هر دلیلی، نمیدونم چرا، یه راه حل دارن، دنبال مسئله میگردن و اساساً کسی نمیپرسه مسئله چیه که تو میگی راه حلش چیه. مشکل هم ممکنه داشته باشه، چون مشکل مسئله نیست. مسئله دارین یا ندارین؟ اصلا مسئله تون چیه که دنبال راه حل میگردین؟ و بعد برین زندگیاتون رو مرور کنید. تو بخش زیادی از زندگیتون دنبال راه حل‌هایی گشتین که نمیدونستین مسئله‌اش چیه، و یه عده آدم بهتون راه حل فروختن. مثلا تبلیغات ماهواره‌ای همش دارن به شما راه حل میفروشن، یا خانم یا آقای رو نشون میدن شکمش گنده است، چاق شده، بعد فوری هم پشتش یه راه حل دارن، این قرص رو میخوری، بیا اینجا جراحی میکنی، این گن لاغریه، رو تریدمیل را میری. و اینا در اصل راه حل هاییه که او میخواد بفروشه، و او خیلی براش مهم نیست شما اصلا مسئله چیه، او میخواد راه حل خودشو بفروشه. این از خورد شروع میشه مسئله چاقی و میره به سمت بالا. یه کسی یه مسئله ای داره، مثلا فرض کنید که یه تعداد ون تولید کرده، بعد این ون ها مونده رو دستش. خب بعد میگن خب این خانوما بی حجاب میان تو خیابون، میگه من یه سری ون دارم، روش می نویسیم گشت ارشاد میفرستیم اونجوری همه چی درست میشه. ای اصلا نمیپرسه مسئله چیه، این راه حل فروشه. طرف جراحی بلده، جراحی شکم و ساکشن و اینا، بس صرف نظر از این که تو بچت خودت چرا چاقی، میگی بیا اینجا درست میکنم. طرف بلد لوله بکشه، میدونین لوله بلده بکشه، این کلن لوله میکشه، مثلا الان بیاریش اینجا بگی اینجا چیکار کنیم، مثلا این جماعت حالشون خوب شه، میگه لوله بکشه. بعد همینو میسپرن دستش مسئله آب کشور رو حل کنه، میگه من لوله بلدم بکشم. آبو از خلیج فارس منتقل میکنیم به دریای خزر، بعد میگه خب برای چی آخه؟ میگه خب من بلدم لوله بکشم. منتها اینقدر صادق نیست که به همین صراحت بتون بگه که چون من لوله بلدم بکشم. یه وسطاش یه پیچایی میذاره، اینجا سرزمین کم آبیه، اینجا کویره، ما داریم خشک میشیم، داریم بدبخت میشیم، بعد میگیم نتیجه میگه لوله بکش. اصلا مسئله شما رو نمیپرسه. و ما یه اشتباه شناختی بزرگ در سطح فرد، سازمان، شرکت و حکومت انجام میدیم، و اون اینه که بدون اینکه بپرسیم مسئله چیست، راه حل انجام ارائه میکنیم. تو جمع شما فقط یه نفر ایشون پرسید که اگه علتشو بدونم بهتر میتونم راه حل بدم، تازه نپرسید برای کدام مسئله. خب واقعیت چیه؟ سوال اصلی اینه که هر آدمی تو زندگیش، تو زندگی شخصیش،
و تو سازمانش و تو حکومت و هر چیزی باید بپرسه اصلا مسئله چیست؟ دو، مسئله با مشکل فرق داره ها. تو زبان انگلیسی هم فارسی که همینجا معنیش فرق داره، تو انگلیسی هم فرق داره. به مسئله میگن problem، به این میگن difficulty. تلفظ دقیقش رو از آقای دکتر مکری بپرسید، ایشون تلفظش نیتیوه. اینا با هم فرق دارن. فرقاشون چیه؟ و اگه شما به اینا توجه نکنید و حکمران به اینا توجه نکنه و مدیر سازمان یا شرکت هم به اینا توجه نکنه، به این دوتا، شما تبدیل میشین به راه حل خر یا راه حل فروش. راه حل میخرید، به همین خاطر چاقین، راه حل میخرین، قرصای لاغری، ساکشن، گن لاغری، تریدمیل. بعد وقت میبینین که خونه هاتون، من خودم کار کردم یه موقعی رفتم یه تریدمیل خریدم، به بدبختی آوردمش تو. خب موقع خونمون بزرگ بود، خیلی خیلی بزرگ بود. بعد خونه که کوچیک شد به بدبختی بردم کردمش انبار و هیچ وقتم باعث لاغری نشد. یه راه حله، تریدمیل هم یه راه حله. برای کدام مسئله؟ برای کدام مسئله؟ خب و بگردید تو زندگیتون، متعدد پیدا میکنین، متعدد. زن و شوهرها با هم مشکل دارن، یه راه حل هایی بهشون میفروشن. بعد ناراضی هن از زندگیشون، اعصابشون خورده، یه راه حل بهشون میفروشن. بعد و خیلی خیلی چیزهای دیگه، و به شرکت ها و به سازمان ها. حالا فرقاشون چیه؟ نگاه کنید. سوال اصلی، ببینید، مشکل یه مانع یا چالش آزاردهنده است، آزار میده. من یه چند کیلو اضافه وزن دارم، آزارم میده، خوشم نمیاد. خوشم وقتی یه مثلا 2 کیلو بیشتر میشه، این کمربندم بسته نمیشه، آزار میبینم. خب ولی خب کلی و دقیقا تعریف نشده است. یعنی مثلا هیچ وقت نرفتم IBM هامو دقیقا بگیرم ببینم این اضافه وزن من، این توده بدنیم چقدره و چقدر سبب فشار خون شده. اینا کلی خوشم نمیاد اینجوری باشم. و هم خاطر مثلا یه ذره که خیلی زیاد میشه شروع میکنم کمش کردن. درست؟ دو، ویژگی سومش اینه که گاه ذهنیه و از فرد به فردم تغییر میکنه. مثلا اگه به مادرم بگم خیلی چاق شدم، میگه او تازه خوب شدی. بعد اگه مثلا 10 کیلو اضافه کم کنم، مثلا بشم 65 کیلو، بعد خانومم میگه او دیگه داری میمیری دیگه. یعنی ذهنیه، این چاقیه خیلی تعریف روشنی نداره و از فرد به فردم تغییر میکنه، از دوره به دوره هم فرق میکنه، معناش هم فرق میکنه. امروز وقتی میگن مثلا یه بدن مرد یا زن زیبا، خب تکلیفاشو میدونی، اون آقای ایکس یه هنر پیشه، اینا خانمای ناصرالدین شاه هن. هیچ پرابلمی هم باهاشون نداشته، معنای زیبایی هم هیچ مشکل، معنای زیبایی همون بوده، نگاه کن، ایشون بوده، ایشون یکی از برترین هاشونه. خب و شما امروز اصلا نمیتونید معناشو درک کنید. به این میگفتن زن زیبا، بعد کلی چیز وجود داره و ایشون سیبیل هم داره تازه. معنای زیبایی و ملاک زیبایی. پس این برای شما چاقی گاه فقط یه مشکله، یه کانسرنه، یه دیفیکالتیه، یه ایشوه، یه چالش آزاردهنده است. خب و خیلی تعریف شده هم نیست، متر و معیاری هم براش ندارید. اما وقتی میرسید به مسئله، ببینید مسئله، حالا با این مقایسه کنم میتونید اون مشکل بودن اون قبلی رو بفهمید. ببینید مسئله همیشه با 2 تا چیز تعریف میشه. مسئله یه چیزیه که مانع میشه از وضع موجود برین به وضع مطلوب. من چرا این چند کیلو اضافه وزنم برام مسئله نیست؟ نه، چون نه وضع موجودم نه وضع مطلوبم به این ربطی نداره. من نمیخوام برم اورست، نه میخوام در یک سالن مد لباس بپوشم، فشن چیز کنم. من آرزوهام و مسئله هام اینه مثلا اون کتابم تموم بشه، او قطعه موسیقی رو گوش کنم، بچه‌م مثلا اقتصاددان بزرگی بشه، بعد تو ایران یه اتفاقی بیفته، کیفیت سیاست و عمومی افزایش پیدا کنه، اقتصاد ایران درست بشه، ژئوکانومی ایران وضعیتش بهتر بشه، یه روزی زلزله شهر تهران به لحاظ ایمنی زلزله و آتش در وضعیت بهتری قرار گرفته باشه، مسئله آب در ایران بهبود پیدا کرده باشه. بعد وقتی نسبت اینا رو با این اضافه وزن شکمم میسنجم، میگم این هیچ مانعی در برابر از این رفتن به اونجا ایجاد نمیکنه. بنابراین این هیچ وقت برای من مسئله نیست. یه جایی مسئله میشه، اونجاییه که اضافه وزنه، بعد دکتر میگه ببین فشار خونت داره میره بالا، چربی خونت رفته بالا، سال بعد میمیری. یا اونجا تا قبل از اون این یه کانسرنه، یه مشکله به لحاظ ذهنی. به لحاظ ذهنی هم هست. مادرم هم میگه اتفاقا خیلی خوبی، خانومم میگه حالا یه زد 2 کیلو بیشتر بشی جا میفتی. همسایه‌مون هم که خیلی از من مثلا اضافه وزنش بیشتره میگه حالا جا داری. این پرابلم نیست. پرابلم نیست یعنی وضع موجود به مطلوب منو مانع نشده. اما اگه خواستم برم کوه، اگه خواستم فوتبال بازی کنم، اگه خواستم قهرمان 2 میدانی بشم، و این دیگه مانع جدیه. یعنی از وضع موجود به مطلوب رو دشوار کرده، نمیتونیم حرکت کنیم. پس وقتی میخوایم بگیم من یه مسئله دارم، اول باید وضع موجودتون رو تعریف کنید، بعد وضع مطلوبتون هم تعریف کنید، بعد بگید این چگونه مانع شده من از اینجا برم به اینجا. خب 2، امکانات قابل توجهی برای ایجاد اجماع روش هست. شما نمیتونید به هیچ عنوان اجماع کنید که اضافه وزن من مانع اون وضع مطلوبای منه. میخوام موسیقی گوش بدم، میگم با این اضافه وزن که نمیتونی که. میخوام کتاب ترجمه کنم، بگم با این اضافه وزن میخوای کتاب ترجمه کنی. میخوام پژوهش انجام بدم، میگم نمیشه که، تو چجوری پژوهش میکنی با این هیکلت؟ میخوام تو توییتر بنویسم، میخوام الان اینجا سخنرانی کنم، این هیچ مانعی جلوی حرکت من و شما نمیتونید اجماع کنید که این مسئله منه. درست؟ اما اگه به شما گفته بودم من میخوام برم اورست، 10 تا متخصص اینجا مینشستم بگم با این هیکل، با این چربی، با این، تو نمیتونی بری اورست، میتونید اجماع ایجاد کنید. مسئله اون چیزیه که میشه با شاخصهایی سرش اجماع ایجاد کرد. 3، شاخصهای عینی برای اندازه گیریش وجود داره. شما اگه بخواید نسبت شاخصهای اضافه وزن منو با قابلیت من در ترجمه کردن متون انگلیسی به فارسی یا انجام پژوهش جامعه شناسی یا گوش دادن به موسیقی انجام بزنید، هیچ ربطی نداره. هیچ آر پیرسونی نمیتونید پیدا کنید که اینا دوتا رو به هم رفت بده. اما اگه میخواستم برم اورست، 10 تا شاخص پیدا میشد که نشون میداد این با اون نمیخونه. درست؟ پس مشکل و مسئله یه بچه‌شون اینه، مسئله تا حد زیادی قابل عینی شدنه، نه قابل ذهنی، یعنی ذهنیتی نیست. مسئله در حد بین 2 تا چیز تعریف میشه، وضع موجود، وضع مطلوب. درست؟ خب حالا اگه برگردم به اون اولیا، وقتی به شما گفتم اینجا راه حل بدید، شما باید اول میپرسیدی که وضع موجود چیه، بعد وضع مطلوب چیه، ای چه مانعی ایجاد کرده و بعد چجوری میشه سنجیدش. میتونیم شاخص توده بدنیشون رو بسنجیم. بعد این سر چی مانع ایجاد کرده؟ این بچه ها ممکنه زبان، پایتون، دیتا ساینس، خیلی چیزا رو با همین اضافه وزنم خیلی خوب دارن یاد میگیرن، هیچ ربطی هم به این شکمشون نداره. من یه دوستی دارم، یه پسری داره اضافه وزن بکنم الان 13 سالشه یا 14 سالشه، هم برنامه نویسی حرفه‌ای انجام میده، هم درسش خیلی خوبه و هم خوره کتابه یعنی اصلا هیچ ایجاد مشکلی نکرده. این مشکل تو کجا داره ایجاد میکنه؟ یعنی گذر از چه وضع موجود به چه وضع مطلوبی داره مانع میشه، درست؟ برای بعدی خیلی مهمتره. یعنی سیاستگذار باید از خودش بپرسه که اینا موهاشونو میذارن بیرون، گذر از کدام وضع موجود به کدام وضع مطلوب رو مشکل کرده. بعد میپرسیم، میگیم که مسئله آب ایران، این که اینا روسری سرشون نمیکنن، آب ایران ربط داره؟ به موقعیت ژئواکونومیک ایران ربط داره؟ به حل مسئله تحریم ها؟ و بعد چی میگیم جلو؟ بعد میگیم خب این وضع موجود مطلوبه چیه؟ بس دو، میشه بر سر این مسئله اجماع ساخت؟ بر سر اینی که هنوز مسئله نیست ها، میشه اجماع ساخت؟ وضع موجود، وضع مطلوب ها. میدونم که تو سیاست گذاری عمومی بحث اکثریت اقلیت همه اینا مطرح میشه. میشه بر سر این اجماع ساخت؟ امروز جامعه ایران بر سر خیلی چیزا اجماع ساخته. بر سر اینکه تحریم ها باید رفع بشه اجماع وجود داره. ما تحت تحریم اوضاعمون از اینی که از بدتر میشه. بر سر اینکه مسئله آب در ایران رو باید حل کرد اجماع وجود داره، اگرچه هنوز اون جزئیات مسئله تعریف نشده. پس یک اشتباه بزرگ که همه انجام میدیم و بارها تو زندگیمون مرور کنیم انجام دادیم و اگه بازنگری کنیم یه جور دیگری زندگی میکنیم اینه. یک، اغلب تصور میکنیم مسئله رو میشناسیم. نگید نه، همه تون شروع کردید راه حل نوشتن. قبل از اینکه بپرسید این بچهه مسئله ژنتیکی داره همینجوری چاق میشه، مسئله کم تحرکی داره همینجوری چاق میشه و و و و و، اگه خواستین دیتیلش رو ببینین میگم، یک گزارشی رو دولت نیوزیلند حدود یک دهه پیش منتشر کرد تحت عنوان Tackling Wicked Problems، حمله به مسئله های بدخیم. و مسئله بدخیمی که دولت نیوزیلند روش دست گذاشت این بود، چاقی کودکان. و اونجا رسیدن به یک فهرست بسیار پیچیده تو در تویی که نهایتاً سبب میشه که چاقی کودکان اتفاق بیفته. دو، اغلب با تصور شناخت مسئله میریم رو راه حل متمرکز میشیم قبل از اینکه فکر کنیم برای کدام مسئله. سه، حتی تصور میکنیم راه حل ها رو میدونیم، یکی فقط نیست اجرا کنه. ببین مثلا تو مسئله توسعه بعضی ها فکر بودن راه حلش اینه نونوار بکنیم تو تنور، فقط تو تنور کنش ولن پیدا نشده. یه قلچماقی احتیاج با مثلا چوب دستش بگیره این جامعه رو را بده، الان دنبال اون قلچماقه میگردن. یعنی راه حل پیدا شده، سولوشن در دسترسه، فقط مجریش وجود نداره. و باید غذا کم بخوری، کم بخور درست میشه. الان فقط اون اراده کم خوردنه پیدا نشده. و یه انباری هم از راه حل های آزموده شده داریم. و جالبه، ورزش کن، رژیم غذایی بگیر، قرص چربی سوز، جراحی. و بعد سوال مهم اینه، چرا علارغم اینکه یه انبار راه حل داریم کماکان 50-60% مردم اضافه وزن دارن؟ این عدد یه زمانی تو جامعه امریکا میخوندم دومین مثلا جزء هزینه های بزرگ بهداشتی تو جامعه امریکاست، همین داستان چاقی. این راه حل ها اگه وجود دارن بچه رو کار نمی کنن، پرسونالایز نیستن، معلوم نیست برای کدوم مسئله. توضیح میدم چرا کانتکستشو، این پرسونالایز شدن یه معنیش کانتکستشه. تو مورد دوم، الان این راه حل ها رو دارید میبینید دیگه، معرفی به روانپزشک، حبس، جریمه نقدی، ممنوع الخروج، ممنوع الکار. خب اینا هم سولوشنن، ولی برای کدوم مسئله؟ و تازه هر چند سال یک بار میفهمیم، حتی اگه اذعان نکنیم، که همه راه حل هامون شکست خوردن. یعنی اون وقت به این معناست که اون وقت میگن دولت ها تاریخ شکست سیاستی هن. تاریخ The History of Policy Failure. دولت State is The History of Policy Failure. تاریخ شکست سیاست، شکست در کنترل چاقی کودکان، شکست در این، شکست در اون، شکست در کنترل قیمت تخم مرغ، شکست در کنترل قیمت دمپایی، مربا، همه این چیزا. و حالا بریم سراغ چاقی کودکان. ببینو اولی، چاقی کودکان میتونه آپارتمان نشینی بدون فضای بازی کودکان باشه. اگه مسئلتون این باشه، اگه از این علت باشه، باید ساختار معماری شهریتون رو عوض کنید. اصلا ورزش کردن و مرزش کردن و اینا رو بیخیال شد. دو، اینو تو اون گزارش و نیوزیلندی ها میتونی، ونزوئلا اصلا تو مخ ما رفته. بس که همش میترسیم شبیه اونا بشیم. همون نیوزیلندی ها نشون دادن که الگوهای آشپزی مادران یکی از اصلی ترین دلایل چاقیه. سه، نشون دادن که الگوهای صرف غذا بیرون از خونه، چون آدم ها ویژگی نه فقط فست فود، اصلا وقتی بیرون از خونه میرین چون احساس میکنین دارین پول بیشتری میدین، بعد گاهی اوقات آدم ها دیدین مثلا سه برابر خونه شون غذا میخوره برمیگرده. خب یعنی مثلا یه دیس برنج که میارن تو تشو میخوره. خب یعنی الگوه منهای فست فودش داره عمل میکنه. عادات رایج در مهد کودک ها، ببینید مطالعه توی نیوزیلند نشون میده که مهد کودک ها نقش مهمی در تولید چاقی دارن. بچه هایی هستن که تا قبل از اینکه برن مهد کودک همه غذاها رو میخوردن، سبزی، کاهو، سالاد، همه رو میخوردن. بعد رفته تو مهد کودک، حسن گفته که تو هویج میخوری؟ چرا؟ گفته من نمیخورم. بعد اون دیگه نخورده. بعد گفته تو سالاد میخوری؟ بعد از 6 ماه که بچه دیدین کل عادات غذاییش عوض شده. بعد تو مهد کودک چون نمیخواستن حال و حوصله نداشتن غذاهای متنوع با زمان چیزی، به بچه‌ها میگفتن تونتون بخورید تموم شد. بعد این تونتون بخورید مونده روش، فست غذا خوردن باعث چاقی شده. خب و زنگ ورزش مدرسه، همونجوری که زنگ انشا چیز بی حاصلیه در مدارس ما، زنگ ورزش هم همونجوری، همه فقط ریاضی میخونن. ما اصلا نسل خیامیم کلا، ظاهرا هممون با ریاضیدان بشیم. و انشا، ورزش، مدرسه های ما زمان حیات ندارن. و تبلیغات و فرمولاسیون محصولات غذایی شرکت ها، نیوزیلندی ها به این نتیجه رسیدن اگه میخوان مسئله چاقی کودکان رو حل کنن، باید الگوهای تبلیغات محصولات غذایی تو رسانه ها رو باید رگولیت کنن. تماشای تلویزیون، بچه ها ساعت زیادی تماشای تلویزیون میکنن، شاید باید تایمینگ زمان تلویزیون رو عوض کنید. و اثر گوشی های موبایل، من تازه چند تا شو آوردم میتونم توسعش بدم. به عبارتی وقتی میتونید بگید چاقی کودکان، و شما وقتی من این چند تا تصویر رو نشونتون دادم زوم کردین روم بچه، حتی نپرسیدین که آقای فاضلی مسئله چاقی کودکان در ایران یا این سه تا بچه است. به علاوه بچه ها از چه سنی تا چه سنی، تو چه مناطقی، پسرا یا دخترا، اینا تابع الگوهای متفاوتی هن. و شما مثل بقیه آدم ها یه راه حل تو دستتون بود، بفرما ورزش کن، قرص بخور، غذا بخور. برای چی؟ برای کجا؟ برای چی بازه زمانی؟ و راه حل هایی که بقیه دارن. اگه امروز حجاب اختیاری اتفاق افتاده، محصول ایناست. جامعه شناسا، روان شناسا و بقیه نشون دادن تغییرات ارزشی نسل ها، رونالد انگل هارت حدود 50 ساله داره پیمایش جهانی ارزش ها رو انجام میده، World Value Survey، تا نشون بده در جهان ارزش ها تغییر کرده. سلف اکسپرشن تبدیل شده به یه ارزش، اینکه آدم ها میخوان خودشونو بروز بدن، نه فقط اینجا، تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، تو اروپا، تو آمریکای شمالی، همه جا. پس سلف اکسپرشن یه مسئله است. دو، پیدایش جنبش های اجتماعی جدیده. ببینید جنبش های اجتماعی جدید جنبش های هویت محورن، یعنی مثلا جنبش اجتماعی حمایت از حقوق گربه ها، این هدفش مثل جنبش های مارکسیستی میانه قرن 20 نیست که بره حکومت رو تسخیر کنه، نمیخواد بره رئیس جمهور بشه. اینا 100 هزار نفر 500 هزار نفر آدم هم توی کشور میخوان گربه ها به حقوقشون رسیدگی بشه، و وقتی هم به حقوق گربه ها رسیدگی شد این جنبش فرو میپاشه، تموم میشه. بعد شما اگه منطق این جنبش ها رو نفهمین، فکر میکنین زنان وقتی دارن مثلا حجابشون رو برمیدارن اینو میخوان به قدرت دست پیدا کنن، حکومت رو جابجا کنن. این سلف اکسپرشنه یه بخشیش، یه بخشیش جنبش اجتماعی جدیده. بعد میگن این جنبش رهبر نداره، پس رهبر نداره حتما خارجی‌ها روش سوارن. نه، کیت نش نشون داده جنبش های اجتماعی جدید اساسا رهبر ندارن. رهبر جنبش حمایت از حقوق حیوانات گربه ها کیان؟ رهبر جنبش حمایت های محیط زیستی کیه؟ حالا از توش یه وقتایی مثلا یه رهبری هم در مثلا تش میشه گرتا تونبرگ. گرتا تونبرگ رهبر جنبش محیط زیستی جهانه؟ نه، او خودش یه کنشگر اکتوره. رهبر جنبش محیط زیستی جهان کیه؟ یه موقعی میگفتیم رهبر جنبش های مارکسیستی در جهان معلوم بود، چه گوارای فیدل کاستروه، نمیدونم ماو، هر چیزی ماویسا بیاره. ولی امروز جنبش های اجتماعی اصلا رهبر ندارن. ایدئولوژیشون چیه؟ ایدئولوژی منسجمی هم ندارن. ایدئولوژی هاشون هم موضعی لوکاله. مسئلهش اینه داره اونجا زندگی میکنه، بعد تازه ایدئولوژی هاشون هم کاملا تلفیقی ترکیبیه، یعنی طرف خودش بسیار محجب است، بعد از حقوق حجاب اختیاری دفاع میکنه. پس با یه وضعیتی مونه. بعد وضعیت بعدی نابرابری و تبعیض ساختاری علیه زنانه. جهانی شدن و تماس‌های فرهنگی، طرف رفته این مسافرت اومده دیده تو اینستاگرام دیده و بعد نگاه کرده، بعد قبلا فکر می‌کرده اگه حجاب نداشته باشه، یعنی خیلی مثلا عذرخواهی می‌کنم زن عفیفی نیست، بعد دیده این رفته یه عالمه آدم اخلاقی دیده در دنیا، زنانی هستن که حجاب ندارن و بسیار آدمای اخلاقی ان، کلیسا میرن دیندارن، یا نه اصلا کلیسا نمیرن دیندارم نیستن، بسیار آدمای اخلاقی ان، تو ان جی او کار می‌کنن، توی کار خیریه دارن کار میکنن، بسیار آدم های موثری هن. بعد مثلا مریم میرزاخانی رو دیده بگوید که حجاب نداشت که، بس اینا که میگفتن. تماس های فرهنگی جهانش رو عوض کرده و ادراک متحول شده از مفهوم جنسیت داره. من که رفتم تو دانشگاه تا آخرین روزی که از اومدم بیرون، وقتی میگم من که رفتم دانشگاه، من نسلی هم مثلا 72 71 رفتم دانشگاه، الان 31 ساله. 31 سال پیش بچه‌ها تو دانشگاه، خانم‌ها آقایون، همه یادتون هست ما یه نفر خانم تو کلاسمون داشتیم بین 25 نفر تو دانشکده مهندسی، یه صندلی اون گوشه بود مال ایشون بود، تا آخر دوره هم مال ایشون بود، هیچ کسی هم نه اونجا می‌نشست نه اون جای دیگری می‌نشست، هم همونجا مال ایشون بود، هیچ کس هم به اسم کوچیک هم دیگر رو صدا نمی‌کرد. الان بچهای دانشجو از درک میان تو، بعد از مدت‌ها نمی‌فهمیم اینا فامیلشون چیه، چون این همه‌شون به هم میگن زهرا، محمد، احمد، کوروش. مفهوم جنسیت براشون عوض شده و یه تغییراتی تو سبک زندگی صورت گرفته و تقریبا مسطح شدن روابط قدرت جنسیتی. جامعه روابط قدرت جنسیتی عمودی بالا به پایین رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. تو زندگی شخصی خودت مردا مجبور شدن فروتن بشن دیگه، یه مردی که دستور میده زنش اجرا میکنه تموم شده. و تغییر الگوها و معانی دینداری. 21 سال پیش یه همکاری داشتم، یه روز اومد به من گفت آقای فاضلی تو جامعه شناسی من چیکار کنم؟ گفتم چی شده که من چیکار کنم؟ گفت که این دختر من لاک میزنه نماز میخونه. هرچی هم بهش میگیم آقا این لاک زدن نماز خوندن این نمیشه با هم، گفت ما کردیم شد، زدیم خوندیم. گفتیم آقا نمیشه. گفت نه او انجام میده. گفتم ولش کن، هیچ کاریش نمیتونی بکنی، جهان تغییر کرده، او پیچیده، تو نپیچیدی. این یعنی و شما یه عالمه دیندار دارین. پارسال یه سخنرانی داشتم تو داستان آبان، هم آبان اوج شلوغی ها، بعد رفتم توی کارخونه ای با بچه ها حرف میزدم اینها، موضوع مهاجرت بود. بعد گفت آقای فاضل نمیدونی این داستان زن زندگی آزادی اینجا ما رو بیچاره کرده. گفتم خب این لیدرش کیه تو این کارخونه؟ صدا کرد گفت بیا 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 بیا. یه خانم اومد کاملا معجبه تو. و گفت لیدرش اینه، پدر ما رو این در آورده. بعد این چیزشو داد بالا، یه دستبند همین زن زندگی آزادی، کاملا دیندار، و گفت من از حقوق اینا دفاع میکنم. ببینید الگوهای دینداری عوض شده. خب حالا سوال اینه، اگه مسئله ایناست، بین این مسئله با این راه حل ها چه نسبتی وجود داره؟ معرفی به روانپزشک. معرفی به روانپزشک تغییرات ارزشی رو حل میکنه، افقی شدن روابط قدرت رو حل میکنه. حبس، بعد حبسش کنیم احساس نابرابری و تبعیض ساختاریش کم میشه. ممنوع خروجش کنیم میفهمه خیلی دنیای عادلانه ایه. ممنوع کارش کنیم چی؟ به عبارتی شما گیر یه مش راه حل فروش افتادی که اساسا نمیپرسن مسئلت چیه، راه حل هاشون رو ارائه میکنن. و گاه مسئله اینه، اگه نمیتونید بر سر مسئله بودن امری اجماع بسازید و کسی صاحب مسئله نمیشه. الان یه کسی دستور داده که این گشت ارشادا برگردن، خب به هر کی میگن کی دستور داده میگه من که نبودم. در حالی که مسئله وقتی مسئله است که کسی از حل کردنش احساس رضایت کنه، احساس غرور کنه. اگه یه کسی مسئله آب در ایران رو حل کنه میشه قهرمان ملی. اگه یه کسی واکسن اختراع کرده برای اینکه همونجوری که آقای دکتر مکری گفتن سفلیس رو درمان کرده، این حالا میدون براش نساختن خب، اما احساس غرور میکنه من این مسئله رو حل کردم ها. مسئله حل کردن، وقتی یه چیزی مسئله است که حل کردنش احساس غرور ایجاد میکنه. من از این که این 4-5 کیلو اضافه وزنه رو کم کنم احساس غرور نمیکنم، ولی اگه یه عالمه کتابای نصف نیمه‌ای که دارم و اینا رو تموم کنم حالم خوب میشه. مسئله یه ویژگیش اینه، اون چیزی مسئله است که کسی حاضر صاحبش بشه. بعضی چیزها رو هیچ که حاضر نیست صاحبش بشه. و نکته مهم اینه، اگه شما یه چیزی رو احساس میکنید مسئله است و میخواید حلش کنید، اون یه تکنولوژی داره و اون اینه که برید ببینید اصلا میتونید کسی بقیه رو متقاعد کنید که صاحبش بشن. اگه یه مسئله هست که هیچ کس، شما فکر میکنید مسئله است و هیچ کی صاحبش نمیشه، اون مسئله نیست، اون کانسرنه، اون دغدغه است، اون ذهنیته. هیچ کس در عصر ناصرالدین شاه صاحب مسئله حل کردن اضافه وزن خانمای ناصرالدین شاه نمیشد. و مسئله رو وقتی میشه که یه چیزی بفهمید از وضع موجود به وضع مطلوب، بشه باش برش سوار کرد، یعنی بشه توضیح داد که اگه اینو حل کنیم از این وضع موجود میرسیم به اگه مسئله آب ایران رو حل کنیم میفهمیم تابستونا تنش آبی تو 600 تا 20 تا 40 تا شهر داریم، اینو حل کنیم دیگه تنش آبی نخواهیم داشت، اگه اینو حل کنیم زمین دیگه فرونشست نمیکنه. مسئله زلزله تهران اینه که اگه خدای نکرده یه زلزله مثلا 8 تا 7 همه ریشتری بیاد، میلیون ها نفر احتمالاً کشته میشن. اگه مسئله زلزله تهران رو حل کنیم 10% هم حل کنیم، یعنی 870 هزار نفر مثلا کشته کمتر. خب پس میشه هم پرچمش رو گرفت دست، هم یکی صاحبش میشه، یعنی یکی کسی میاد به خزینه میکنه میگه حاضرین بیایم وایسیم سر، میشه اجماع سرش ساخت. و یه مشکل گاهی اوقات فقط یه کانسرن یه عده‌ایه، و اون عده اگه در فرایند اجتماعی نمیشه بر سر یه مشکلی اجماع ساخت، به احتمال بسیار زیاد یه عده راه حل فروش وجود دارن که میخوان یه کانسرن رو تبدیل به یک مسئله کنن. از زندگی شخصیتون تا زندگی جمعی اتفاق ممکنه بیفته، گیر راه حل فروشا نیفتید. به همین خاطره که طرح مسئله مهمتر از دادن راه حل. حل مسئله با دادن راه حل فرق داره، چون شما وقتی راه حل میدین به نتیجه نمیرسه، ولی قبل از اینکه راه حل بخرید مسئلتون رو بشکافید. همین یکی رو ما تو حکمرانی، تو زندگی شخصی و تو شرکتاتون، تو محل کارتون تعریف بکنید، کلی اتفاق میفته. گاهی اوقات مثلا میگن توی شرکت چجوری جلسه ها به هیچ نتیجه ای نمیرسه، و یکی میگه اتوماسیون نداریم، بعد میرن یه اتوماسیون 250 میلیون تو هم میدن میام اتوماسیون درست میکنن و هیچ اتفاقی نمیفته، به خاطر اینکه او بلد این کارو بفروشه. خیلی ممنون که گوش دادید. حواستون به راه حل فروشا باشه.
سپاسگزارم از آقای دکتر فاضلی عزیز، مجدد تشویقشون بفرمایید. متشکرم و مرسی از شما دوستان عزیز که این تایم تقریبا طولانی رو همراهمون بودین. بدونید اگر برنامه تلسی تاک و آکادمی تلسی داره پیشرفت میکنه، قطعا پشتوانی قوی مثل شما داره و ممنونتون هستیم. مرسی ازتون، روز خیلی خوبی داشته باشید.